أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک آقا و مولامون حضرت بقیت الله روحی فدا، عرض تسلیتمون باشه در شهادت جانگداز سر الاسرار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر مبارکشون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل عجل فرجهم. انشاءالله در این شام جمعه و روز اول ماه جماد الثانی که امشب شب آخر عمر حضرت زهراست، فردا شب که شهادت حضرت هست، پایان روز قبل از نماز مغرب یا بعد از نماز مغرب یه حضرت زهرا به شهادت رسیدن. انشاءالله در این شب همه گذشتگان، حضرت امام، شهدا، شهدای از صدر اسلام تا کنون و شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای گمنامی که الان دارن تشییع میشن و اینا هر کدامشون یک اثرات عالی از خودشون دارن، زنده کننده خاطرات مردانگی و شجاعت و تقوا و ایثار و بزرگی هستن. هر دفعه ای که یه حضور مجددی در جامعه فعلی ما دارن، بازدارندگی بسیار بزرگی از خودشون نشون میدن و امر به معروف و نهی از منکر را با بدنهای پاک خاک شده شون برای ما به ارمغان میارن. اینها رو خدا ودیعه های گذاشته، امانت های گذاشته که در هر زمانی نیاز شد برای تغییر احوال و تقلیب قلب دوباره یک سری به جامعه بکشن، دلها رو بیدار کنن، هشدار بدن. شهدای عزیز گمنام، پدر مادرای شهدا، پدر مادرای خودتون که از دنیا رفتن، همه مؤمنین و مؤمنات، اونایی که حق به این مسجد و این خانه خدا دارند و به این جمعیت و در این جلسات و حقوقاتی دارن، بانیایی هستند، چه بناان و چه در اطعام و در خدمت، انشاءالله همه شون شاد باشن. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب از یه طرف میخواییم درباره حضرت زهرا صحبت کنیم، از یه طرف هم اولی آیه که مفسرین درباره حضرت زهرا و اهل بیت نقد کردن و هم درس باشه برای زندگی خودمون و هم انشاءالله بهره‌ای باشه از قرآن و تفسیر. انشاءالله خواهرها مورد توجه حضرت زهرا، برادران مورد عنایت و لطف حضرت زهرا، همه حواس ها جمع باشه، و انشالله که اون چی که صلاح هست، اون چی که رضای خدا درش هست به زبونمون جاری بشه، باز هم تعجیل در فرج حضرت بشه، به برکت حضرت زهرا باران رحمت الهی نازل بشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. درباره حضرت زهرا که خب به هر حال سال هاست شما عمرتون را پای منبرها و فضائل اون حضرت الحمدلله به بهترین حال به بهترین وجه سپری کردید و در قیامت تنها ساعات عمری رو که میشه انسان جوابش رو بده همین جلسات. این که گاهی وقتا میشنوید میگن آقا فلان جلسه جز عمرت نیست، یعنی چه؟ یعنی این که در قیامت سوال عمر میکنن، یعنی این عمر رو چه کارش کردی؟ و خود خدا استثناء میکنه، میگه من در طول سال، در طول این شبها، ماها و روزها ایناشو اصلا استثناء کردم. اونایش که نماز بودی، اونایش که جلسات اهل بیت بودی، اونایی که جلسات قرآن بودی، اونایی که جلسات ذکر بودی، اونا رو استثناء کردم. از 365 روز مثلا 3 ماهش رو خودم قبلا قبول کردم. حال بقیهش بگون کجا بودی، چی کاره ای؟ این که میگن جز عمر نیست به این معناست، نه این که جز به این 24 ساعت نیست. بالاخره انسان در قبال اومدنش که بدهکاری هایی داره. بارها عرض کردم، نمیدونم حالا خواهرها لطف میکنن گوش بدن و ساکت بشن؟ درسته که اینا رو بلدن، ولی خب حالا بزنن تا اونایی که میخواد یادآوری بشه براشون گوش بدن. بارها عرض کردیم که یکی از مسائل مهم شب اول قبر انسان همینه که 4 تا سوال رو میکنن، از عمرش، از جوونیش، از مالش، از ارتباطش با اهل بیت و ولایتش. این 4 تا سوال حتما انجام میشه. اصلا روایت داریم امام صادق فرمود کسی که این 2-3 تا سوال ابتدایی شب اول قبر رو قبول نداره از ما نیست. کسی که 4 مسئله رو انکار کنه از ما نیست. یکیش همین سوال قبره. همین که شما می‌بینید یه مؤمنی رو وقتی دفن میکنن تو گوشش میگن که میان سوال میکنن. هزا اتاک. میان 2 تا هم میان. بازپرسات 2 تا هستن. نه تازه بازپرسای بدوی هم. بعد تازه یه جای دیگه باید بری و ریزکاری هاش رو هم جواب بدی. یعنی یه نگاه کردن، یه حرف زدن، یه خندیدن، یه چشم به هم زدن، چون انسان در قبال یه چشم به هم زدنش هم بدهکاره. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همش مسئولیت داره. لم یترک صدا، بیهوده هم نیست. اون رزقکاریاش به جای خود. همان 4 تا سوال میکنن ان عمرهی. ولذا این جلسات خدا رو شکر به قول یکی از عرفا، اون عارف واصل بزرگ، عارف الله مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ علی معصومی همدانی، که چشم ملائکه بین داشت، یعنی ملائکه ها اینجور چشم این مرد باز بود که وقتی میخواست نماز بخون تکبیرت الاحرام بگه، گاهی وقتا دستش رو اشاره میکرد اینجوری میکرد که برید کنار، جلو من و نیست. گفتن آقا با کی اینجور معمولاً؟ یه چند تا ملائکه اومدن جلو ما. اینا دیگه فرق هم برشون نمیکنه، یکی بگه خب پس اینا چجوری بود میگفتن، دیگه فرق برشون نمیکنه کسی ببینه نبینه، بشنوه نشنوه، اونا برای خداست. به قول حضرت موسی بن جعفر روح فدا داشتن نماز میخوندن، ابو حنیفه دینوری که معروف دیگه، ابو حنیفه رئیس حنفی ها، اومد دید که امام موسی بن جعفر وایساده نماز میخونه، مردم از جلویش رد میشن، میان و میرن. رفت به امام صادق گفت که آقا جون به این پسرت بگو که یه جایی وایس که از جلویت رد نشن مردم. گفت خودت برو به پسرم بگو تا جوابش هم از خودش بشنوی. اومد به حضرت موسی بن جعفر گفت آقا، ایشون جوانه بود، نوجوانه بود حضرت موسی بن جعفر، گفت آقا شما یه جایی وایس که مردم رفت آمد نداشته باشن از جلویت، نماز میخونی؟ آقا فرمودن که ابو حنیفه، اون خدایی که من براش نماز میخونم از مردم به من نزدیک تره. مردم بیرون دلند و خدا در دله. مردم بیرون چشمند و خدا در چشمه. مردم بیرون از دست ها هستند و خدا در دست های من. وقتی میگم الله اکبر یعنی انقطاع شده دیگه، یعنی کسی فاصله بین من و خدا نیست، فاصله نداره کسی بخواد بیاد. بنابراین مرحوم معصومی بزرگ اون مرجع مجتهدی که ملائکه رو میدید جلوش وا میسادن یا تو خیابون داشت راه میرفت، همونجا وسط خیابون نشست، رنگش پرید، ناراحت شد، گفتن آقا چی شد؟ فهمید انا لله و انا الیه راجعون. گفتن آقا چی شد؟ گفت همین الان حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از دنیا رفت. گفتن آقا شما از کجا میدونی؟ فهمیدن من دیدم الان. دو سه تا ملائکه زیر بغلش داشتن، آقای حاج میرزا جواد آقا هم تو قنوت بود، داشتن میبردن تا آسمان چهارم هم دنبالش رفتم. تا آسمان چهارم دنبالش رفتم. بعد همون وقت افرادی که اینا رو شنیدن که همین الان خب تو قم بودن ایشونم، رفتن طرف خونه حاج جواد آقا که اول چهار مردان بود، دیدن که آره صدای گریه بلند شده و شلوغه و مردم چه خبره آقا از دنیا رفته، چه جوری از دنیا رفتن؟ گوشون بلند شدن دو رکعت نماز بخونن، به قنوت که رسیدن رفتن. اون تو خونهش تو قنوت رفت، این چشم باز دید که تو قنوت دارن میبرنش. یعنی واقعا اونی که انسان به جاهایی باید برسه و یک درجاتی رو کسب کنه، ان عمرهی، این عمر با برکت، این سرمایه عالی و عجیب که یه سرمایه هم هست که وقتی از دست رفت دیگه جبران هم نداره. شاید چندین بار تو هم مسجد خدمت دوستان جای دیگه گفتم شما از این محسن سفیدا که نور چشم ما هستن، پیر غلامای امام حسین و اهل بیت که تو جلسه مون الان هستن یا جای دیگه، پدراتون، پدر بزرگاتون، ازشون بپرسید چند سالتونه. مثلا اگه گفت 80 سال، 90 سال، 70 سال، یعنی یک سرمایه 70 ساله دیگه، شما بهش بگید یه ساعتشو به ما بده، یه روزشو به ما بده، دو ساعتشو به ما نشون بده، داره؟ نه، یه سرمایه که رفته 70 سال دیگه این جبران نداره. ولذا این جلسات اولین تأثیرش اینه که به قول مرحومای معصومی فهمدن روز قیامت اگر این نماز هم نماز نیست که نماز شما هست، نماز من نیست، و اگر این جلسات سازندن بی از ذات علمی نباشه، همینقدر نشستیم با هم، همینقدری که نشستیم ما یقین داریم یه کار نکردیم. تو این مثلا نماز صبح دو دقیقه نماز صبح یا نماز ظهر چهار دقیقه نماز که عرض کردم 24 ساعت 17 دقیقه تشکر از خدا 17 رکعت نماز 17 دقیقه، اینو میدونیم که تو این 17 دقیقه گناه نکردیم. تو این یه ساعت که اینجا نشستیم با هم اینو گناه نکردیم. اگر رشدی هم نداشتیم که به قول خود آقای معصومی که اسم مبارکش بردن مرجعی است و مجتهدی است عالی، شاگردای عجیبی داره، قبرش هم زیارتگاه در همدان، گنبد و بارگاهی داره، این مرد بزرگ، گفتن من روزه زیاد نگرفتم، مستحبات زیاد هم انجام ندادم، اتفاقا شبیه مهمان یک نفره بود، یه بنده خدایی گرفت خوابید، این رفت آب آورد که آقا یه وضو هم بگیرید و بخوابید، گفت من وضو نمیگیرم، من خونمونم باشم وضو نمیگیرم، گاهی وقتا حال دارم میگیرم، گاهی وقتا حال ندارم نمیگیرم، و اینجام اگه من این وضو رو بگیرم شرکه. فردا صبح تو بازار تو میگی که حاج جواد آقای حاج علی آقای معصومی همدانی بی وضو نمیخوابه، اینا برای تو وضو گرفتن. من اون حالتی رو که قبلا داشتم و تو خونه داشتم و جاهای دیگه داشتم همون رو رعایت میکنم، فقط یه کار نکردم. اینو میدونم که اگر مستحبات زیادم انجام ندادم گناه هم نکردم. این خیلی مهمه، کسی به جرأت بگه من گناه نکردم. گاهی وقتا این حرف خودش هم دروغ میشه برای بعضی از افراد که اهل گناهن. حال درسته که اقرار به گناه نباید کرد، اما به زبان هم نباید گفت. بله، ما باید بگیم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام، پرده ها رو از بین برده، حجاب ها رو کنار زده، ما رو بیچاره کرده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، نقمت ها، سختی ها، بیچارگی ها، زندگی به هم ریختن ها، اعصاب خردی ها، زندگی های آشوب، زندگی های آشل قلمکار برای ما درست کرده این گناه. خب ما وظیفمون اینه دیگه، امیرالمومنین به زبان ما تو دعای کمیل اینا رو گفته. حالا اگر بخوایم صحبت رو شروع کنیم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و از این جلسه هم بگذاریم که افتخار کنید که در این جلسات هستید. حالا شبای گذشته، پنج شب گذشته که اون دهه گذشته بود، الحمدلله فیض بردید از خطبا و از دانشمندان خوب، هم جناب آقای مؤمنی، هم آقای ماندگاری، دیشب از آقای جدیدی استفاده کردید. این سه چهار شب هم اگه هیچی هم گیرتون نمیاد، اقلا یه ساعت با هم میشینیم که گناه نکن. خدا رحمتش کنه، آقای راشد زمان شاه تو رادیو حرف میزن، حاج شیخ حسن علی راشد، پدر بزرگوارش عارف بزرگ حاج شیخ عباس تربتیه، قبرش تو حرم امام رضا یه کتاب زندگی نامه داره به نام نشان، به اصطلاح اسم کتاب زندگیشون فضیلت فراموش شده است، فضیلتی فراموش شده، حاج شیخ عباس تربتی. اینقدر مقید بودن، کشاورزی میکردن که خودشون بدونن نونی که میخورن از کجا به دست میاد. بعد وقتی میخواست بره توی لته و ملک و کشاورزیش، یه گونی هم برمیداشت، نصف گونی خاک همراه خودش میبرد. گفتن آقا این خاک رو میخواییم برای چی؟ گفت یه جایی واره برد، یه جایی خراب شد، خاک کجا رو بردارم؟ ما خواهم خاک همراه هم باشه. بالا که میمدن از تو ملکاشون، بیل و دست و پا و کفش و همه رو میشستن. گفتن آقا مگه شما وسواسی هستید؟ میگفت نه، رد شدم. گرد و غبار لته های مردم، گرد و غبار موقوفات، گرد و غبار فلان، گرد و غبار فلان. وقت یه پسرشون هم مرحوم راشد بود که الان 16 جلد سخنرانی ها ایشون چاپ شده، بهشون گفته بودن که آقا شما چرا میرید تو رادیو زمان شاه، چرا میرید تو رادیو حرف میزنی؟ آخه شاهه. گفت بالاخره من یه هنر دارم که از 24 ساعت صدا سیمای گناه، اون روز گالی 24 ساعت سیما نداشتیم ولی صدا را داشت، از این 24 ساعت صدای گناه و غنا و موسیقی و لاتائلات و حرفای بی خودی، یک ساعتش را این رادیو و این ملت رو با قرآن و آیات قرآن نگه داشتم که گناه نکن. شما هم هنرمند باشید، بقیهش رو برید پر کنید. وقتی این مرد این حرف رو زد، مرحوم آقای فلسفی هم گفت منم رفتم. آقای فلسفی هم یک ساعت تو رادیو صحبت میکرد. میگفتن خب همین حرف درسته دیگه، اگه قرار بعدی از بین بره خوبا بیان جلو، خوبا کار خودشون انجام بدن، وقت بعد دیگه جا نداره. اینکه به حضرت شعیب سلام الله علیه گفتن که آقا ما میخواییم 100,000 نفر از امت شما رو هلاک کنیم، از بین ببریم. 60,000 نفرشون رو میخواییم از خوبا از بین ببریم، 40,000 نفرشون هم از بدا. و خدایا به عکس نباید باشه، چون گاهی وقت دادم فکر میکنه که نشان خدا هم باید بده. گفت خدایا بعدا یا خوبا، 60,000 بعدا یا خوبا؟ گفت نه، 60,000 خوبا، بعد 40,000 بعدا. گفت چرا خدا؟ گفت به خاطر اینکه اون خوبا که 60,000 نفر بودند نشستند، گفتن به ما چه، جامعه فساد داره، به ما چه، بی حجاب شدن، به ما چه، بی غیرتی هست، به ما چه، زندگی داره از هم میپاشه، به ما چه، اختلاف عروس داماداست، به ما چه، اختلاف خانوادگیه، به ما چه، اختلاف زن و شوهریه، به ما چه. این به ما چه و مثال غلط عیسی به دین خود و موسی به دین خود، حی علی خیر الامه، از چه جملاتی هم استفاده میکردن؟ مگه حضرت موسی و حضرت عیسی دین جدایی داشتن؟ هر دو مؤمن و مؤمن آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن لا نفرق بین احد من رسوله. تو سوره زخرف آیه 43 میگه خدا تمام پیغمبرایی که فرستادن از یک خدا حرف زدن، از جای دیگه حرف نزدن. بشارت خدای دیگه ندادم. موسی همون حرف رو میزنه که عیسی میزنه، عیسی هم همون حرف رو که موسی میزنه. هر دوشون هم میگن آقا امر به معروف و نهی از منکر لازمه زندگی شما هست. اگر هم امر به معروف و نهی از منکر نبود 60,000 خوبا هلاک میشن، 40,000 بدا. چرا که این خوبا اگه اومده بودن جای برای بدها، مثلا شما واقعا همین روز مسئله روز رو ببینید، شما اگه مثلا این پارک ها هر جای میخواد شمال شهر اصفهان باشه، شمال شهر اصفهان، شمالش کجاست؟ خب بله دیگه، من بلند این وقتی جایی هم رفتی دیگه گفتم کجا اصفهان نشسته، بگو شمال شهری، چون من تو ذهن ها شمال شهر بهترین جاست. مثلا میگه من شمال تهرانم، من فلان جای تهران، جنوب تهران کجا، شمال تهران کجا. از جهت حال زمینی و ساختاری دل های مؤمن مختلف همه جاست اولیاء خدا، و مخصوصا هم افتخارمون اینه که شمال شهر اصفهان روزداراش بیش از جای دیگه هستن، نمازخوناش بیش از جای دیگه هستن، تو مسائل روز و انقلاب و رأی و راهپیمایی و پامنبری و همه جاش بیشترن. خب دیدیم دیگه، یه وقت گاهی وقتا جنوب و شرق و اینا هم رفتیم منبر، یه جایی رفتم که تمام مردم اینایی که تو این جلسه بودن همشون رو مبل بودن، هر کدوم با سیستم مبلی هم اصلا حرف بزنیم. بعدم ساعت 11 و اینا شد، 11 شب شد توی یکی از همین مناطق اصفهان، 11 و اینا شد و یه دفعه دیدم از 3-4 تا خونه‌های اطراف اینجایی هم که من منبر بودم داشتم خودم رو مبل بودم، یعنی منبر اینا نه، خودم هم یه روی مبل نشستم. بعد دیدم که صدای بچه سگام بلند شد، خب تو هر خونه‌شون یه بچه سگم بالاخره، گفتم پس لازم شد که شما یه صلوات یواش بفرستین، حالا شما بلند بفرستین. الله و صل علی محمد وعجی الفرج. یکی از این آقایون گفت چرا؟ گفتم بعضی بچه ها بیدار شدن، بعضی افراد بیدار شدن، حواسا رو جمع کنید. اما خب به هر حال شمال شهر جنوب شهر اینایی که هستید، آقا امر به معروف و نهی از منکر، بیدار بودن، غیرت داشتن، حساس بودن تو این پارکا. اگه هر شب جمعه، شام جمعه، بعضی از شبها همین کنار آب که مثلا من گاهی وقتا جلسه دارم یا مثلا دوشنبه یه تفسیری دارم یه جایی هستم، میرم وقتی میام میبینم جای ماشین نیست، اگه 4 تا آدم مؤمن با خانواده هاشون تو این پارکا برن، جایی برای آدم بد هست؟ یعنی اگر 4 تا آدم مثلا فرض کنید، نمیگم والا اهل سیاهی و سفیدی و اون 3 تا دشمن سفید نمک و اون یکی اون یکی، یا به قول گفتنی حالا گفته و چرا پس اینجور شدی، گفت من از رفیق بد، گفت البته رفیق بد که به جای خود زغال خوب هم بی تأثیر نبوده. حالا اگه شما مثلا تو این پارک ها با خانواده می رفتید، هیئتی ها، جلسه ها می رفتن می نشستن، مگه برای کی خلق کرده خدای نعمت ها رو؟ شما یه آیه، یه حدیث پیدا کنید که بگن مؤمنین باید برن تو خرابه ها، تو بیغوله ها، توی سراها، و اونایی که بی خدا هستن بهترین آب و هواها، باغها، نعمتها. خدا گفته ما برای مؤمن این نعمتها رو خلق کردیم، برای اهل عبادت خلق کردیم. شما باید نفس سالم بکشی، شما باید راحتی دل داشته باشی، شما امر معروف یکی راشه همین اصلا که انسان خانواده. حالا میخوایم اینو شروع کنیم، این بحث قرآنی که درباره حضرت زهراست، و متاسفانه بعضی ها که خیلی بی‌معرفت نسبت به حضرت زهرا، حضرت زهرا در حد فقط خواهرها پایین نگه داشتن، میگن حضرت زهرا الگوی زنهاست. نه، الگوی مردها که هیچ، الگوی زنام هیچ، الگوی موسی و عیسی و نوح و ابراهیم هم هیچ، الگوی حسن و حسین و الگوی حضرت بقیت الله و الگوی امام زمانه. یعنی یه حکومتی که همه انسان ها منتظرشن، یه حکومتی که ولقد مکن ناهم فی الارض ان اقام الصلاة و آتو الزکات و امر بالمعروف و نهى عن المنکر باید بیاد و چه قدرتی از خودش نشون بده. افتخار همون آقا اینه که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. این زندگی رو با اون مبنا باید چید، اون فکر رو با اون مبنا باید چید. پیغمبر اسلام گریه میکرد، گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمودن امان از اصحاب صحیفه. گفتن آقا اصحاب صحیفه کیه؟ فرمودن واژه‌ای پیدا میشود به نام صحیفه. شما ببینید دو تا واژه نزدیک به هم، سفینه صحیفه. یه سفینه داریم یه صحیفه داریم. گاهی وقتا گفتیم مثلا بگیم دو تا واژه نزدیک به همه، ایمان سیمان. این واژه های مترادف نزدیک، مترادف نزدیک به هم دیگه، ایمان سیمان. گاهی وقتا انسان هم فکرشون دنیا و سیمانیه، پتک و قلم و بعدم ایلتی و اینا میخواد از بین ببره و خرابش کنه، اصلا از به درد نخوره. گاهی وقتا هم ایمانه. تا کجا؟ از اون ورم ببینید سفینه سقیفه. پیغمبر فرمود اگه میخواید یه زندگی نورانی داشته باشید، اگه میخواید دخترهای خوب داشته باشین، پسرهای خوب داشته باشین، معمولا یه مرد 4 تا زن باید داشته باشه. 4 تا زن باید داشته باشه. زن ها عجله نکنید بگید این امشب رفته چه میگه. هیچ عجله نکنید، شما بیچاره نشدید. آ مردان خوشحال نشید که میگم 4 تا زن رو بگید خوناتون برید. دیدی یارو هم همینو میگو؟ نه، 4 تا زن کنار یک انسان موفق، یک مادر، 2 همسر، 3 خواهر، 4 دختر. زیبایی همه زندگیش تو این 4 نفر. یک مادری میخواد که با زحمت به دنیا آوردنش تمام عاطفه ها رو در یه وجود انسان قرار بده، زیبایی ها رو در انسان قرار بده. بی جهت نیست که پیغمبر میگه این فاطمه مادر منه ها، یعنی همه زیبایی هایی که شما فکرشو میکنین این اصل منه، ریشه منه. فاطمه ریشه است. از اون طرف هم دخترم هست که اصلا آثار زیبای ماندگار من مال دختره. شما کار میکنید، زندگی میکنید، تلاشتون شب و روز اینه که خوشحالید. اگه خودم هم 2 روز دیگه نیستم اینا رو استفاده کنم، بچه هم و دختر پسر هم ازش استفاده میکنن. اینجا جا داره دعایم بکنیم خدای هر که بچه نداری بچه خوب و سالم بهش بده، هر کس هم داره به حق حضرت زهرا حفظش کن، و هر که هم داره از دوست بد، از فکر بد، از راه بد، از خلاصه یه جایی که در شأن یه جوان مؤمن شیعه امام صادق نیست، دختر و پسر حفظشون کن. ولی در هر حال دختر هم حافظ ثمرات زندگیه، هم وارث صفات انسانیه. پس یه دختر باید باشه کنارش، اون مادرم باشه تا انتقال بده اینها رو، یه همسرم باشه تا کف انسان باشه و لباس همه اینها باشه کنار انسان، و یه خواهرم میخواد حامی دلسوز فداکار. تو تاریخ ببینید خواهرها حضرت موسی رو میندازن تو نیل، یه بچه شیرخواره، مادر داره گریه میکنه، اوج عاطفه تو دلش داره آتیش میگیره، خدایا این بچه رو من انداختم توی نیل چطور میشه؟ موجهای شکننده، معلوم نیست این بچه کجا بره. خدا گفت مادر جان راحت باش، و اوحینا الی ام موسی، مادر جون راحت باش، ناراحت نباش، تو بنداز ما میگیریمش. البته تو ندیدی، دست خدا رو ندیدی، نشناختی، دست حق را دیدی و نشناختی، تو بندازش. یه خواهری مثل کلثوم، خواهر حضرت موسی اسمش کلثوم بود، یه خواهری قدم به قدم دنبال این کشتی کوچکی که یک نجات بخش عالم با 9 آیات بینات، یه فرعون کش، یه ظالم برانداز، یه پیامبر مرسل، یه ناطق با خدا، این رو آب داره میره، یه خواهر هم قدم به قدم داره کنارش میره. یه حسینی و کشتی نجاتی داره میره، یه خواهری مثل زینب قدم به قدم کنارش داره میره. ولذا وقتی که ما میخوایم چینش زندگیمون رو داشته باشیم، یه الگو میخوایم مثل حضرت زهرا. بعد از رسول خدا سوال میکنن، یا رسول الله ما چگونه از اهل بیت شما استفاده کنیم؟ این که فهمد انی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی. یکی میخواید اهل بیت من رو بشناسید، برید سراغ قرآن، ببینید چجوری اهل بیت من کیا هستن، بعد چی از این قرآن میگن. اگر هم میخواید بفهمید قرآن چیه و چی میگه، برید سراغ اهل بیت من تا هم بتون بگن قرآن چیه، هم قرآن چی میخواد بگه. گفتن یا رسول الله علم فرزندان شما، خانواده شما رو از کجا؟ گفت از خدا. گفت از خدا؟ گفت قرآن. برید سراغ بگید از فاطمه سوال کنید، زنا رو سرازیر کرد سراغ حضرت زهرا. حالا چه جوری زنا رو سرازیر کرد؟ مردا گفتن خب باید برم از علم حضرت زهرا استفاده کنم. زنا شدن نماینده مرداش، میمدن خدمت حضرت زهرا. بعضیا که اینقدر سوال هم میکردن، این آقازاده رو اگه میشه، بعضیا اینقدر هم سوال میکردن که حضرت زهرا مثلا احساس خستگی هم میکرد، این ساکت میشود. حضرت زهرا میگفت سوال کن. گفت بی بی جان خیلی خستتون کردم. یعنی 30 سوال از حضرت زهرا کردم. حضرت فرمودن که اگر کسی در زندگی به واسطه این سوالها، به واسطه این علم نجات پیدا کنه، از پدرم شنیدم که بهتر از دنیا و هر چه در دنیاست. فقط استفاده کنن، نجات پیدا کنن. بعد به امام صادق گفتم خب ما که دسترسی به حضرت زهرا نداریم، شما رفتین، بچه هایتون، خانواده پیغمبر اینا میرفتن، ما چه کار کنیم؟ گفتن قرآن رو برداریم و هر چه از قرآن به شما الهام میشه استفاده میکنید، اونیه که مادر ما حضرت زهرا گفت. و هرچی ما میگیم از حضرت زهرا میگیم. یعنی ما هنوز از علم خودمون استفاده نکردیم. اینایی که 400 هزار روایت، 500 هزار روایت از امام صادق، از امام باقر میگه، اینا همش مال جدم امیرالمومنین و حضرت زهراست. حالا یکی از آیات زیبایی که درباره حضرت زهرا ترجمه شده سوره مبارکه بقره است. 135 تا آیه درباره حضرت زهرا تو قرآن داری. یکی از این آیات، یعنی دو تا آیه پشت سر هم و سه تا آیه پشت سر هم، سوره بقره از آیات 82 به بعد درباره حضرت زهرا ترجمه شده. هم مفسرین ما، هم مفسرین اهل سنت تو تفسیرهای روایشون اشاره کردن. جالب اینه که ظاهرش برنامه زندگی من و شماست، باطن و حقیقتش اهل بیت. سوره بقره رو گاهی وقت فضایلش رو براتون گفتم و که عرض کردم یه جوان اومد به پیغمبر، به امیرالمومنین گفت یا علی طهرنی، منو پاکم کن. حضرت فرمود چی کار کردی؟ گفت گناه کردم. گفت برو با خدا توبه کن. نگو به زبونت هم جاری نکن. گفت برو توبه کن. حسن این توبه کردن خیلی، بعضی خیلی ساده هم. یه وقت سوال هم میکنن، میگن آقا ما فلان کار رو کردیم، بریم به طرف بگیم، بریم مثلا این کار رو بکنیم. اصلا اسلام میگه این کار رو به خود طرفم نه، به دوستم نه، به پیغمبرم حتی نه، این حرفتو با خدا بزن. به خدا یا من یه اشتباهی کردم، تو هم که کریمی، تو هم بزرگی، شطور دیدی؟ قبولم میکنه ها، خدا میدونه. تو قرآن میگه که یه چشم هم زدن قبل از اینکه عزرائیل ببینی، اگه گفتی خدایا من اشتباه کردم، خدایا دستمو بگیر نجاتم بده، خدا هم وقت نجاتت میده. حتی بعد مردن هم روایت داریم، تو صحنه محشر هم روایت داریم، اعراف هم روایت داریم. شاید تا حالا چند بار این روایت رو گفتم، حتی تو جهنم هم که بعضی ها میرن تو جهنم، اونجا هم راه نجات دارن. شاید بعضی از دانی باشن که نشنیده باشن، اما خب تکرارش هم اشکالی نداره. پیغمبر اسلام هفته یک مرتبه از خدا اجازه میگیره، میگه خدایا من میخوام برم جهنم. پیغمبر چرا میخوای بری یا رسول الله؟ میگه خدایا بعضیا یه هفته گذشته عذاب کشیدن دیگه، ممکنه 1% راه نجات تو وجودشون باشه، یه کارهایی تو دنیا کردن، یه سنگ از جلو پای یه مؤمنی برداشتن، خلاصه ممکنه زیر بغل یه نفری رو گرفتن، آبروی کسی رو حفظ کردن، لا حول ولا قوه، گاهی به میخ زدن، گاهی به نل زدن، گاهی وقتا دو تا بعد یک خوب، ده تا بعد یه خوب، ده تا خوب یه بعد، اینجوری خلاصه آب همه کشیده، عذابشون هم کشیدن. اگه اجازه بدی من برم توی جهنم ببینم میشه یه کارایی کرد. اینا میگن رسول کریم، رسول کریمی که تو قرآن دیگه، خدا بگه برو. وقتی پیغمبر میاد توی جهنم، اولین کاری که برای جهنمی انجام میشه خاموش شدن آتش جهنم، به برکت رسول الله این آتش خاموش. دومین عملی که انجام میشه تو جهنم یه گندایی هست، یه بوهایی هست، چون هر گناهی یه گندی داره، خدا گند کارامونو در نیاره. اگه گند کارمون در اومد دیگه بیچاره ایم. حضرت حادی به سید الکریم حضرت عبدالعظیم گفت خدا رو شکر کنین که خدا پرده ها رو کنار نمیزنه، اگه نه فی خلواتی، تو دعای کمیل میخونید، تو خلوت ها اگه قرار بود لو بره دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یه بوهایی داره، غیبت یه گند داره، تهمت یه گند داره، اعمال دیگه که من دوست ندارم معمولا تو صحبت ها منبرم اسامی گناه رو بگم، حالا بعضی از دوستان هستن اسم برن و اینها، ولی من دوست ندارم که دائما از اسامی گناه استفاده کنم. اونجا خیلی بوهای بدیه، میوهش خیلی بده، مثلا شما زقوم رو حساب کنی، امیرالمومنین سلام الله علیه میگه این زقوم رو میبینی، اگه یه رودخونه باشه یا یه دریاچه باشه یه نفر یه دونه از این زقوم ها دستش باشه بچکونه توی، خب شما مثلا لیمو ترش یه چیز آبشو میگیرین یه ذره لیمو ترش با عسل قاطی میکنید و میخورید تا سینتون نرم بشه بدنتون قوی بشه، یا مثلا یه چیزی افشوری دارید دیگه، این زقوم رو یه دونه شو بدن دست یه نفر کنار یه رودخونه، فقط فشار بده تو این رودخونه، یه هرچه آبزی توی این آب هست میمیره، هرچه آبزی توی این آب هست میمیره. حالا با آدم میخواد چی کار بکنه؟ شما که نمیرید، شما به برکت حضرت زهرا و این معرفتی که دارید و مواظبتی که دارین، انشالله با این چسبوندن خودتون به اهل بیت نمیرید انشالله. اما اونایی هم که خب میرن، یه وقت میرن، مثلا یه وقت باباشو ناراحت کرده که حالا جزو آیات هست و بعد به خودش نقبولنده که بره دست باباشو ببوسه و بگه بابا من اشتباه کردم، مامانشو ول کرده به خودش نقبولنده که بگه مامان منو حلالم کن، یه وقت یه حق و ناسایی به گردنش اومده و خلاصه به خودش اجازه نداده که بگه خدایا من بد کردم ردشو میخوام بدم جبران کنم. پیغمبر میاد توی این جهنم، دومین اثر اینه که این گندها و بوها تمام میشه، یه عطر میاد، یه بوی خوش میاد. به شما گفتن همیشه حدیث شریف کسا بخونید، تو حدیث شریف کسا میگید انی اشم و اندک رائحه طیبه که انها رائحه جدی، به 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 به، اللهم صل على محمد اجل فرج. بوی خوش رسول الله توی این جهنم زده بشه چی میشه؟ سومیش اینه که خونجا تاریکه دیگه، یخرجون هم من از ظلمات من النور الى الظلمات، رفتن تو تاریکی، جهنم تاریکه، درسته آتیشه اما آتیشش از چوب و از هیزم و از بنزین و نفت و اینا نیست که. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این آتیش چیه؟ وقود و هنناس و الحجاره، بدن آدم هاست، سنگه، یعنی دلهای سنگه، دلهای سفته، آدم های قسی القلبه، آدم های بیرحمه، آدمای بی عاطفه است، اینا تو جهنم. بعد سومین اثر اینه که این تاریکی ها میره نور میاد، یخرجون هم من از ظلمات الی نور، تو نور میاردشون. بعد این دلا پر میزنه، له له میزنن، به به چه بوی خوشی از کجاست، چه بوی خوشی میاد. الان یه نفر بیاد یه عطر درشو باز کنه تو این فضا، ذرات این عطر پخش میشه به شامه مبارک شما که خورد، تا به مشامت خورد میگه به به این که بوی گل عطر محمدی صلی الله علیه و سلم. اللهم صلی الله محمد و محمد و عجل فرجه. همون اونام اینطور میشن، اونام اینطور میشن، تو دل بارقه امید زنده میشه. خدایا پس این ما رو به این بو برسون، ما رو به صاحبش برسون. اونام همینو میکن. بعد پیغمبر میگه تو بیا تو بیا تو بیا. یه ده اینقدر بی لیاقتن، اینقدر بدبختن که همین سوره مبارکه بقره که این جوونه گفت تحرنی، منو پاکم کن، و امیرالمومنین گفت برو دنبال کارت با خدا حرف بزن، برو توبه کن. گفت نه تحرنی تحرنی. گفت چی کار کردی؟ گفت دزدی کردم. حضرت گفت برو فکر کردی خیال کردی؟ گفت نه تحرنی پاکم کن. یه بار دو بار، دفعه سوم حضرت میخواست که این به زبون جاری نکنه، چون اقرار دفعه چهارم مساویست با قطع شدن انگشت ها. تا رفت دفعه چهارم بگه، امیرالمومنین جلویشو گرفت. بنازم به امیرالمومنین، بنازم به اهل بیت کرامت. سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. بنازم به آقایی که میبینه این جوونه رو جهلش داره میره، روی یک عمر آبروریزی، انگشت نداره، میگن انگشت قطع شده، چه دوز بوده. حضرت حتی حضرت نمیخواد تو دنیا آبروش بره. دفعه چهارم تا رفت حرف بزنه، حضرت بهش فرمود قرآن چیزی بلد نیستی؟ گفت یا امیرالمومنین سوره بقره رو بلدم. تا گفت سوره بقره بلدم، امیرالمومنین فرمود الله اکبر، بقره نجاتت داد، انگشتتو بهت بخشن، برو دنبال کارت. یه نفری گفت آقا یا امیرالمومنین حد خدا بودا. دیدید بعضیا فضولن، یعنی میخوان نشون خدا و پیغمبر هم بدن. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. از خدا پیغمبر جلو نیفتید. یا علی آخه این، گفت سکت باش، مسئله که مربوط به تو نیست دخالت. این آقا خودش کسی که گفته من علمنی حرفا فقط سیرنی عبد، تو میخوای نشونش بدی. آقا فرمودن که بله، اگه شاهدانی، چهار تا شاهد اومده بودن قبل از این که این آقا بیاد، شهادت داده بودن فلانی دزدی کرده با یه حرف، با یه مطلب، با یه وقت، با یه، بله این خودش اومده قبل از این که شاهدی بیاد، خودش اومده اقرار چهارم را هم نکرده. برو سوره بقره نجاتت داد. بعد فرمود هر کی اهل سوره بقره است خدا نجاتش میده. جالب اینه که هر کی اهل سوره بقره است نجاتش میده خدا. این آیه 82 شو من فقط اشاره کنم و دیگه امشب بستونه، فردا شب که تا من اومدن نگید که اینا میگن قسمون میکنه چقدرم حرف میزن. آره آخه زیادم حرف زدن. اللهم صل علی محمد. خب آقای فخریمون هم تشریف آوردن و انشالله که فیض اون میدن. اهل قوم هستین آقای فخری؟ اهل قوم این بحر دیگه. آره دیگه، یه دجار الله هن، یه دجار المعصوم هن دیگه. در جوار حضرت معصوم سلام الله علیه، آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قوم، قم شهر مدینه تو رسول تو بتولش، صحنه اینه تو مسجد رسولش. اصلا دلمون رفت قم. من فقط آیه رو اشاره کنم، بعد فردا انشالله براتون توضیح بدم. آیه 80 اش بلا، اینو داشته باشید مقدمه باشه برای فردا شب. فرمود پیغمبر این دو تا آیه، این آیه اولش در مقابل دشمن، درباره دشمنای حضرت زهراست، آیه دومش مال دوستای حضرت زهراست. بلا من کسب سیعتن، اونهایی که کسب و کارشون گناه شد، بدی شد، و احاطت بهی خطیعته، اینقدر بدبخت شدن و بیچاره شدن که این گناه پوشوندشون. گفتم سقیفه و صحیفه و سفینه. سقیفه یک سقفه. اینقدر مردم رو بیچاره کردن که اسلام و قرآن و دین و فهم و هرچه هست نگذاشتن از این سقف بره بالاتر. سفینه تا خدا میبرد، سقیفه تا سقف، تا یه سایبان. خیلی فرق داره که حالا فردا صحبتمون باشه. حضرت فرمودن آیه مال دشمنای فاطمه است. بلا من کسب سیئتن، اونایی که بدیهاشون و احاطت بهی خطیعتو، این بدیهام دیگه از نوک انگشت شست پا تا موی فرق سرشون رو گرفته، یعنی اینقدر دیگه آلوده شدن. فاولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. ما چون برای دو سه گروه خالد داریم، برای جهنم، بهشتی ها همیشه آنها، ولی جهنمی ها خالد نداریم. حضرت صادق فهم بعضی ها اگه جهنم برن آخرش تا 300 سال هم اگه تو جهنم باشن نجات پیدا میکن، ولی خیلی ها 300 سال ها. خدا انشالله که یک لحظه شما ها رو نبر، یه لحظه. البته میرین که خدا میدونه. بله، هم من میرم، هم شما میرین، هم شهدا میرن، هم مؤمنین میرن. آیه قرآنه، و این منکم الا واردها، نیست کسی، حتی رسول خدا، نیست کسی مگر این که راه عبورش از جهنمه. چرا؟ میخوان نشونش بدن. بعد اونایی که مثل برق لامه، مؤمنینی که میرن بهش، وقتی جهنم میبینن میگن که هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا راست گفت، پیغمبر راست گفت که اگه مواظب نباشی این جهنم، اگرم مواظب باشی رد میشی. چه آتیشی، بیچاره ایم اگه اینجا بخوایم وایسیم، که بیچاره ایم. ولی وقتی میبینه خداوند رعب و وحشت رو ازش میبره، میگه خیالت راحت باشی، ردت میکنیم. لکل شیء جواز و جواز و صراط حب علی ابن خاخ. این صراطه رو جهنم کشیده شده دیگه. یه نفر میگفت آقا این پل صراط اینقدر اولش قوی، وسیع، عریض، هر چه جلو میری باریک میشه، باریک میشه، خیلی باریک میشه. یه نفر گفت بگو اصلا راه نیست و خلاص کن، یعنی طور که تو میگی پایانی تمومه. چرا اولش عریضه؟ تا 15 سال که تکلیفی نداری، شاه راهه، خیلی خوبه. بعد هی باریک میشه، تکلیف زیاد میشه، حواست باید بیشتر جمع کنی. نوجوانی یه ذره تخفیف، جوانی تخفیف، میان سال شدی تخفیف، هی داره باریک میشه، اما یه ذره وسیع‌تره. تو یه جایی میرسه که میگه که اما تستحیون، خجالت نمیکشین؟ خجالت نمیکشین؟ اینا خالدون و دوستان حضرت زهرا و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اولای که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. یه سری هم دوستای حضرت زهرا. حالا آیات بعدش که فردا شب میخونیم اینه که دوستای حضرت زهرا چه کارهایی میکنن و دشمناشون، اونایی که ببخشید، و دشمناشون چه کارهایی، تو همین آیات بعدی که انشالله فردا شبش استفاده کنیم. امشب شب آخر عمر حضرت زهراست. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدا بقی حضرت زهرا مریضا رو شفا بده. تو خوناتون هم مریض نداشته باشید. بقی حضرت زهرا مادرت هم مریض نباشه، مخصوصا اگه مادر جوون باشه مریض نباشه. یه وقت یکی پیرزن میشه، پیرمرد میشه، یه سری عارضه های عمره، پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، خب بالاخره سنه دیگه. اما شما این مادرای جوان که این دختر بچه های کوچولو دارن و پسر بچه های کوچولو دارن و اینها، مخصوصا یه دختر بچه هم تو خونتون باشه، شما دستتو بذار رو پات، این بچه شوکه میشه، میاد میگه مامان پاد درد میکنه، بابا پاد درد میکنه، دست بذار رو سرت، میاد میگه بابا سرت درد میکنه، مامان سرت درد میکنه. یه لحظه، یه لحظه. حالا شما رو میخوام ببرم یه خونه ای که 75 روز 95 روزه یه مادر داره مثل شمع آب میشه، اینقدر آب شده که دیگه گوشت و پوستی براش نمونده. یا الله یا الله، نگاش میکنن چی بگن. دو سه تا اتفاقاتی هم افتاده که اینا شوکن، زینب 4 ساله و حسین 5 ساله 6 ساله و امام حسن 7 ساله شوکن. اصلا ببینید یه کسی که از دنیا میره تا این بچه‌هاشو آماده کنن و بهشون بگن، اینقدر دلگرمی بهشون میدن، اینقدر باشون حرف میزنن، تا کم کم بهش بگن که مادرت رفته. من نمیدونم چه سری داشت که حضرت زهرا 20 روز 10 روز 15 روز قبل از شهادتش به اسماء بنت امیس گفت خیلی ناراحتم. گفت چرا بی بی جان؟ گفت من وقتی از دنیا برم نامحرما بخوان بدنمو بردارم، شبم هست ها، نمیخوام ظاهر بدنمو ببینم. گفت بی بی جان میخوای من یه چیزی براتون درست کنم؟ گفت چی درست میکنم؟ گفت تابوت براتون درست میکنم. یه تابوت درست کرده آورده تو خونه امیرالمومنین. حضرت زهرا یه تبسم کرد تابوت رو که دید. این تبسم کجا؟ این نگاه زینب به این تابوت کجا؟ مثلا آوردن تو خونه ما برای چی؟ امام حسن اینا نگاه این تابوت میکنن، نه روشون میشه بپرسن که این چیه، نه دلشون رو میگن میخوان نگه دارن. گذشت گذشت مثل فردا شب. یه وقت دیدن بابا پای تابوت رو گرفت آورد جلو، مادر رو گذاشت داخل تابوت.